من عتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
همگام با ولایت.
جوانی از خانه پدر و مادر می گریزد، فرار می کند بر اثر جهالت، بعد بر می گرده به آغوش پدر و مادر، با محبت اونها، با مهر اونها، با نوازش آنها مواجه می شود. این توبه است. وقتی بر می گردیم به سوی خانه رحمت الهی، خدای متعال با آغوش باز ما رو قبول می کند و می پذیرد. این بازگشت را که در ماه رمضان به طور طبیعی برای انسان مؤمن پیش میاد، این رو مغتنم بشماریم. من دیدم تصویر حضور جوانان را، نوجوانان را، زنان و مردان را در ماه رمضان در جلسات دعا، در جلسات قرآن، در جلسات ذکر، این اشکهایی که در توجه به پروردگار بر چهره ها می غلطید و فرو می ریخت. خیلی قیمت داره این اشکها، خیلی ارزش دارد. اینا توبه است. این توبه رو نگه داریم. هواپرستی ما، دلهای سر به هوای ما دچار خطا و لغزش می شود. این فرصت را ماه رمضان در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم خودمون رو شستشو بدیم. این شستشو خیلی ارزش دارد. این اشک‌ها دل رو شستشو می دهد، اما باید حفظش کرد، باید نگهش داشت. همه این دردهای بزرگ، بیماریهای مهلک و خطرناک، یعنی منیتها، کبرها، حسدها، تعدیها، خیانتها، لاابالیگریها، که اینها بیماریهای بزرگ ما هستند، همه این بیماریها در ماه رمضان فرصت علاج پیدا می کنند، قابل درمان می شوند. خدای متعال توجه می کند.
همراهان ارجمند، نشرات رادیو دری از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان تا 7:50 دقیقه شام دوام داره و در این مجال شما برنامه‌های معارفی، تحلیلی، بخش‌های خبری و بخش‌های نمایشی و برنامه‌های گوناگون میتونین همه روزه همراهی کنین. اما شما شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری را از طریق فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی و نیز برنامه های نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هست. شما عزیزان میتونین از طریق نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا هم به نشرات رادیو دری دسترسی داشته باشین. این نرم افزار میتونین از سایت رادیو دری parstoday.com/dari دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. صفر 794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران دو شماره پیامک برنامه هاست که میتونین از این طریق نقدها، نظرها و پیشنهاداتتان به همکاران ما منتقل کنین.
آیا میدانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
میدانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در مقابل طفل و کودکی که می خواهد هر چیزی را به زور و با چیغ و فریاد به دست آورد باید چه رفتاری داشت؟ کارشناس ها می گن در این مواقع نباید به جیغ های آنها اعتنا کرد. وقتی یک طفل با چیغ زدن یا عصبانیت و غالمغال به خواسته های خود می رسد، یاد می گیرد که این کار و رفتار را تکرار کند تا به خواسته های خود برسد.
ساعت 4، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که حدوداً 10 دقیقه با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. نیروهای اردوی افغانستان در شبان روز گذشته با انجام چندین عملیات 288 عضو طالبان را کشتند. بر اساس اعلام وزارت دفاع افغانستان در این درگیری‌ها 288 عضو طالبان کشته، 132 نفر دیگر زخمی و مقادیر زیادی مهمات و تجهیزات طالبان نیز منهدم شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، این تعداد عناصر طالبان در ولایت ننگرهار، لغمان، غزنی، وردک، لوگر، قندهار، اروزگان، زابل، هرات، فراه، جوزجان، هلمند و بغلان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش همچنین 70 حلقه ماین کارگزاری شده از سوی طالبان هم در نقاط مختلف این کشور خونسا شده است. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل پایتخت این کشور را محکوم کرد. محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با محکومیت حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل گفت که راهکار صلح و امنیت افغانستان در داخل این کشور و با تفاهم همه گروه‌های افغانستانی امکان پذیر است. طاهریان همچنین با تسلیت دولت و ملت ایران به دولت و ملت مسلمان افغانستان جنایت وحشیانه و حمله تروریستی به مدرسه دخترانه در کابل را شدیداً محکوم کرد. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت که شب گذشته و در نشستی با حضور علمای شیعه و سنی ولایت هرات و فرهنگیان در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات سخنرانی میکرد، این حادثه را بسیار اندوهناک و تأسف آور توصیف کرد. در انفجاری که روز گذشته در مقابل مدرسه سید الشهدا واقع در غرب کابل روی داد، ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها دانش آموز بودند. وزیر امور خارجه ایران نیز در پیامی در واکنش به انفجار تروریستی در کابل نوشت که زمان آن رسیده که تمامی آنهایی که دل در گرو اسلام و افغانستان دارند به برادرکشی پایان دهند. محمد جواد ظریف امروز در پیامی توییتری افزود که داغدار دختران معصوم و روزداری هستیم که مظلومانه قربانی تکفیری های داعشی شدند، تکفیری هایی که نشان دادن با اسلام و انسانیت بیگانه اند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی حادثه انفجار تروریستی در کابل را به ملت شجاع و مقاوم افغانستان تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی در این پیام آورده است که هدف قرار دادن اطفال و نوجوانان معصوم آن هم در ماه مبارک رمضان کار درنده خویان بزدلی است که بویی از اسلام و انسانیت نبردند. وزیر امور خارجه افغانستان حمایت جامعه بین‌المللی برای مقابله با تروریسم در این کشور را خواستار شد. محمد حنیف اطمر با محکوم کردن حمله تروریستی به مدرسه سید الشهدا در غرب کابل کمک جامعه جهانی به این کشور را برای مبارزه با تروریسم خواستار شد. اطمر از کشورهای جهان خواست تا نیروهای امنیتی دولت افغانستان را در برابر خشونت‌ها و حمله‌های تروریستی حمایت کنند. پیش از این دولت افغانستان با محکوم کردن حملات تروریستی از جمله حمله به مدرسه‌ای در کابل طالبان را مسئول آن دانست، اما این گروه اتهام در این حمله را رد کرد. وزارت امور خارجه ترکیه هم حمله تروریستی مقابل مدرسه‌ای در پایتخت افغانستان را محکوم و با ابراز تأسف با دولت و مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. این وزارتخانه همچنین نسبت به توقیف و مجازات عاملان این حمله تروریستی ابراز امیدواری کرد. رئیس هیئت روسیه در مذاکرات ویانا با انتشار توییتی هشدار داد که تداوم مذاکرات پس از 21 مه و پایان توافق همکاری 3 ماهه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بلاتکلیفی و مخاطرات بیشتری مواجه خواهد شد. میخائیل اولیانوف امروز یکشنبه ضمن نقل و تایید توییت دیروز انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون مشترک برجام که نوشته بود ضرب العجلی در مذاکرات برجام وجود ندارد متذکر شد که ضرب العجلی وجود ندارد، اما 21 ماه می روز هدف است. رئیس هیئت روسیه در مذاکرات ویانا افزود که میتوان مذاکرات را پس از این تاریخ نیز ادامه داد، ولی در آن صورت بلا تکلیفی و مخاطرات بیشتر خواهد بود و خوب است که تمامی شرکت کنندگان در گفتگوهای ویانا این موضوع را درک کنند. روز 21 ماه می توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌یابد. تهران و آژانس روز 21 فوریه به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه می‌دارد. ایران هشدار داده بود که اگر طی این چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. دیروز جلسه اول کمیسیون مشترک از دور 4 مذاکرات برجام در ویانا برگزار و مقرر شد رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد که به دنبال رفع کامل همه تحریم‌ها هستیم. محمد باقر قالیباف امروز در جلسه علنی مجلس گفت که همسو با سیاست‌های تعیین شده رهبر معظم انقلاب اسلامی به دنبال رفع کامل عملی و فوری همه تحریم‌ها هستیم. قالیباف افزود اگر همه تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود و اثرات اقتصادی آن به صورت عملی راستی آزمایی گردد، حتی نباید 1 ساعت در موافقت با انجام تعهداتی که ایران مطابق برجام آنها را پذیرفته است تأخیر کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت که دشمنان ایران بدانند که مردم ایران با وجود تلاش برای رفع تحریم‌ها هرگز منتظر اقدام آنها نخواهند ماند. قالیباف با اشاره به اینکه ابتکار عمل در دست ایران است گفت که دشمنان به جای زیاده خواهی و تعلل در مذاکرات با انجام کامل و عملی تعهدات بیشتر از این در رفع تحریم‌ها تأخیر نکنند، چرا که با گذشت زمان هزینه‌های آنان برای بازگشت به برجام سنگین‌تر خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران نیز خواست که با قدرت در چارچوب سیاست‌های تعیین شده رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت کنند. قالیباف همچنین گفت که قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریم باعث باز شدن قفل‌های صنعت هسته‌ای شده و ظرفیت‌های لازم جهت مذاکرات را برای تیم مذاکره کننده فراهم کرده است. قالیباف با تاکید بر اینکه صدای واحد مسئولان جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد شده است گفت که این صدای واحد تاکنون نقش مؤثری در جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمن داشته است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 386 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران فوت کردند. این وزارتخانه اعلام کرد که با فوت 386 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته شمار فوتی ها به 74910 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران همچنین گزارش داد در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 14141 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 2,654,811 نفر رسید. در این گزارش آمده است که تاکنون 1,378,744 نفر در ایران دوز اول واکسن کرونا و 276,667 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند که مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 1,655,411 دوز رسید. عزیزان شنونده، این بود بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. عصرتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. از علاقمندان برنامه‌های قرآنی دعوت می‌کنیم با برنامه در وادی نور همراه شوند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدای بی همتا، صاحب این روزها و شبها، خدای عالی اعلی، محبوب بنده نواز، کریم، بخشنده، بی نیاز. سلام به شما دوستان خوب و مؤمن روزدار، شمایی که این روزها زندگیتان هم قافیه شده با واژه خوش بندگی. سلام، با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان خوب و نازنین خود هستیم و خواهش مندیم که با ما به تعامل باشین، پیامتان را بر ما روان بکنین، صداهای دلنشینتان را بر ما روان بکنین به این شماره ها. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را هم آغاز میکنیم و با این بخش ها پذیرای حضور گرم شما هستیم. قرآن و عطرت. اسماء الهی.
اسماء
با جان شنیدن. بهار قرآن، کلید دانایی. بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی.
عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند کسی که در گرمای سخت یک روز را برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود، خداوند هزار فرشته را بر وی می گمارد. آنها چهره او را لمس می کنند و به او بشارت می دهند تا آنگاه که افطار کند. خداوند به او می فرماید چه خوش است بوی تو و نشاط تو، فرشتگان من گواه باشید که او را آمرزیدم.
قرآن و اطرت.
عزیزان، ابوالحسن علی ابن احمد واحدی روایت کرده از امام حسن مجتبی علیه السلام سوال شد منظور از آیه و شاهد و مشهود قسم به شاهد و مشهود چیست؟ حضرت امام حسن مجتبی پاسخ دادند منظور از شاهد وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و منظور از مشهود روز قیامت است. وقتی از حضرت توضیح خواستند، امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند مگر نشنیده ای که خدای سبحان می فرماید
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو را به عنوان شاهد و بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادی.
و نیز خداوند در کتابش می فرماید
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. آن روزی است که مردم همه در آن گرد هم می آیند و آن روزی است که همه اعمال و کردار انسان ها مورد مشاهده قرار می گیرد.
اگر موجم نمی بینی من آن گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم به آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك.
أسماء إلهي.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك اللهم
با نام یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم بارئ که یکی از اسماء الهی است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم. عزیزان، در قرآن کریم اسم بارئ 4 بار به کار رفته است. یک بار با واژه البارئ در سوره حشر، دوبار با واژه بارئکم در آیه 54 سوره بقره و یک بار با تعبیر نبرعها در آیه 22 سوره حدید. ریشه کلمه بارئ برا است. این واژه به معنای دوری از عدم و ایجاد هستی است، هستی که از هر گونه عیب و نقصی به دور است. بنابراین هنگامی که این واژه برای خداوند به کار می رود به معنی آفرینش عاری از هر گونه عیب و نقص است. لذا می توان گفت که مخلوق خداوند بری و دور از هر نقصی است، یعنی خوب نظام یافته و هدفمند خلق شده و همه نیازهای درونی برای ادامه هستی در نهان آن قرار داده شده و همه راههایی که با پیمودن آنها به مقصد نائل می شود برایش در نظر گرفته شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
همراهان ارجمند، خداوند متعال در قسمتی از آیه 180 سوره اعراف می فرماید ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. اسماء الحسنى یا نامهای نیکو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید. همانطوری که در برنامه های گذشته هم گفتیم، منظور از خواندن خدا به این نامها این نیست که این الفاظ را فقط بر زبان جاری کنیم و مثلا بگوییم یا خالق و یا باره، بلکه در واقع به این معناست که این اسماء را در وجودمان متجلی کنیم و پرتوی از قدرت خلقت و توانایی و رحمت واسعش را در خودمان جاری نماییم. آنگاه می توانیم خود و اجتماعی را که در آن زندگی می کنیم را از صف دوزخیان خارج سازیم. طبعا کسی که با اسماء الهی معرفت پیدا کرده به خوبی در می یابد که خداوند باره در آفرینش او بهترین و دقیق ترین و کاربردی ترین و ظریف ترین مواد و مصالح را به کار برده، موادی که از هر نقص و عیبی کاملا بدور است. در حقیقت خداوند باره در هر چیزی متجلی می گردد و به انسان می آموزد که او نیز همچون خدا در عمل و پیشه خود بهترین ساختار و در سازه ها و ساخته ها برترین مواد را به کار ببرد و در اعمال خود از هر گونه کمکاری و غل و غش پرهیز نماید.
سبحان الله
قرآن. دوستان عزیز، اسم باره جامع بین دو اسم خالق و اسم سلام خداوند است. سلام یکی از نامهای خداوند است و بدین معناست که خداوند از جمیع عیوب و نقایص بری و مبراست. او خیر محض است، خیری که هیچ شری در او نیست. بناهن اطلاق کلمه سلام بر خداوند به این معناست که خداوند متعال پروردگاری است که با سلام و عافیت با بندگان خود برخورد می کند، نه با جنگ و ستیز و یا شر و ضرر. از همین رو محی الدین عربی از عارفان بزرگ جهان اسلام در کتاب کشف المعنا عن اسماء الله الحسنى می نویسد بنده سالک نیازمند اسم خالق برای خلق خیش است و نیازمند اسم سلام برای سلامت جان از عیوب و نواقص است. با این دو نیاز به اسم بارئ میرسد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني.
ممنونیم دوستان عزیز و ارجمند و سپاسگزار لطف و عنایت شما به برنامه خودتان در وادی نور هستیم. خواهش میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت سوره مبارکه اعلا بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن که تقدیم شما عزیزان شد.
الله.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
الله الله.
در وادی نور.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
سروران گرامی و ارجمند، ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن و به فرموده اهل بیت علیهم السلام بهار قرآن هست. اگرچه تلاوت آیات قرآن و حتی نگاه کردن به صفحات قرآن کریم دارای اجر و پاداش هست، اما تدبر در آیات قرآن دستور اکید خود قرآن و سفارش جدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام هست، تا جایی که فرمودند در تلاوت قرآنی که همراه با تدبر نباشد خیری نیست.
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
بهار قرآن.
يا قيمة خير وعطاء ويا ما من بقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا قيمة خير وعطاء ويا ما من بقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء.
مؤمنان خداجو، روزداری در ماه مبارک رمضان فضیلت و برکت بسیاری به همراه دارد. روزه باعث تلطیف روح انسان، تقویت اراده و تعدیل غرایز او می شود. اگر انسان بتانه هوای نفس خود را مهار کنه و عنان غرایزش را در اختیار بگیره، آنگاه می تانه خود را از جنبه معنوی رشد و پرورش بده و به طهارت و کمال مطلوب برسه. اگر انسان بخواهد موانع رشد را یکی پس از دیگری برداره و خود را سرگرم لذت‌ها و شهوات جسمی نکنه، روزه‌داری در ماه رمضان بهترین فرصت برای اوست. قرآن کریم می‌فرماید: ای افرادی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شد همان گونه که بر پیشینیان از شما نوشته شده تا پرهیزگار شوید. مندان، از امام رضا علیه السلام درباره فضیلت و برکات روزه در ماه رمضان سوال شد. آن حضرت فرمودند: همانا مردم مأمور به روزه گرفتن شدند تا درد و ناگواری های گرسنگی و تشنگی را دریابند و آنگاه سختی ها و گرسنگی و تشنگی و فقر آخرت را درک کنند که پیامبر اکرم در خطبه شعبانی فرمود: به وسیله گرسنگی و تشنگی از روزداریتان گرسنگی ها و تشنگی های روز قیامت را به یاد آورید. که این یادآوری انسان را به فکر تدارک برای قیامت می اندازد تا جد و جهد بیشتری در کسب رضای خدا بنماید. بدین جهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مؤمنین روزدار این مژده گرانبها را می دهد که ماه مبارک رمضان ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم است. دوستان عزیز، ماه رمضان که سراسر برکت، رحمت و فضیلت هست و سرعت در حال گذر می باشد و ما عابرانی هستیم که باید در این گذرگاه بدون غفلت و با بهترین اعمال و نیکترین رفتار حرکت کنیم. از آنجا که ضروری ترین وظیفه انسان در اسلام خودسازی و تزکیه نفس است، ماه رمضان بهترین فرصتی است که انسان را به خودسازی، معنویت و انسانیت می رساند. یکی از راه‌های مهم خودسازی که به آن توصیه شده، پرهیز از زیاد سخن گفتن است. سکوت و کمگویی گنجی است که درهای معرفت را در قلب انسان می‌گشاید. این توصیه در ماه رمضان که ماه ضیافت الهی است، دوچندان می‌شود. تا مبادا شخص روزدار و گناهانی چون غیبت، تهمت، دروغ و بدگویی دچار شود. مؤمنان خداجو، نقل شده که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حال گذر از کوچه ای بودند. صدای زنی را شنیدند که کنیزش را ناسزا می گفت در حالی که روزه مستحبی گرفته بود. حضرت فرمودند تا طعامی بیاورند و به آن زن فرمودند بخور. زن عرض کرد یا رسول الله، من روزه‌دار هستم. حضرت فرمودند چگونه روزه‌داری در صورتی که به کنیزت ناسزا می گویی؟ روزه فقط خودداری از خوردنی ها و آشامیدنی ها نیست، چقدر روزداران واقعی کم هستند و گرسنگان زیاد. دوستان همراه، سکوت و کمگویی از برکاتی است که شاید کمتر به آن توجه کرده ایم و در ماه رمضان بجاست که به آن توجه ویژه ای کنیم. فرد روزدار که روحش در آرامش بیشتری قرار دارد می تواند به سکوت و کمگویی روی آورد و در آن انگام به تفکر و تأمل بیشتری بپردازد. تفکر عبادتی بزرگ است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره آن می فرمایند یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است. همچنین در روایات از سکوت به عنوان یاوری خوب، نگهدارنده مناسب و گنجی شایان یاد شده است. علمای اخلاق معتقدند سالکان راه حق بدون رعایت سکوت و حفظ زبان به جایی نمی رسند. هرچند در ریاضت‌های بدنی و روحانی و انجام انواع عبادات تلاش فراوان داشته باشند، آنان معتقدند سکوت کردن و گوش دادن از درهای ورود حکمت و دانش و سبب حصول و پیدایش علوم ربانی و الهی است. انسان با پرگویی بسیاری از نیروهای فکری خود را زائل می کند، اما هنگامی که سکوت اختیار می کند بهتر متمرکز می شود، اندیشه‌اش رشد می کند و درهای حکمت بروی او گشوده می شود. اگر روزه همراه با سکوت و تفکر شود، انسان را بهتر به قله‌های تعالی سوق می دهد.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در اجر نا یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر.
عزیزان، یکی از مسائلی که پیرامون موضوع زن مطرح است، مسئله قوامیت مرد بر زن هست که ابهامات و شبهه‌های زیادی را در ذهن افراد ایجاد کرده که یکی از این ابهامات مسئله استقلال مالی زن در اسلام هست. لطفاً همچنان همراه ما باشید تا با پاسخ این سوال آشنا شویم.
کلید دانایی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، مسئله قوامیت مرد بر زن در آیه 34 سوره نساء جای دارد که خداوند متعال می فرماید:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم.
مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند.
قوامیت به معنای سرپرستی است و به دو حقیقت در خصوص مردان اشاره می کند. اول، و قوای جسمی قوی تر آنان برای اشتغال بیشتر و تولید ثروت بیشتر اشاره دارد، و دوم، مدیریت اقتصادی آنان و مسئولیت آنان برای پرداخت نفقه و هزینه های معیشت اعضای خانواده را مشخص می سازد. بنابراین مردان متکفل سرپرستی و تدبیر زندگی همسرانشان هستند به دلیل فضیلتی که خداوند به آنان اعطا نموده است. نکته اینجاست که وقتی فضیلتی به کسی داده می شود، آن فضیلت برای او مسئولیت آور است. از همین رو اگر قرآن کریم مرد را سرپرست خانه می داند، مسئولیت تأمین نفقه و معاش خانواده و همچنین پرداخت مهریه همسر و مخارج او را بر دوش او نهاده است.
Thank you.
دوستان عزیز، مطلبی که باید به آن توجه داشت این است که قوامیت به معنای ریاست و زورگویی نیست، بلکه به معنای حمایت، رسیدگی و نگهبانی است. قوامیت مرد بر زنش به معنای سلب آزادی زن و تصرف در مال و دارایی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی او نیست، بلکه به معنای پرداخت هزینه زندگی زن و تأمین نیازهای اوست. زن نیز در مقابل موظف به برآوردن حقوقی است که در مقابل شوهر خود بر عهده دارد. بنابراین دامنه استقلال و آزادی زن تا آنجایی گسترده است که با حقوقی که باید برای شوهرش ادا کند مزاحمت نداشته باشد. بر اساس آموزه‌های قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، مرد نباید به همسرش امر کند که غذا بپزد، خانه را مرتب کند، از فرزندان مراقبت کند یا به امورشان رسیدگی کند. این در حالی است که زن می‌تواند برای انجام کارها و امورات منزل از همسرش دستمزد بگیرد یا در ازای شیر دادن به فرزند نوزادش از همسرش مال دریافت کند، چنان که قرآن کریم در آیه 6 سوره طلاق می‌فرماید:
و اگر برای شما فرزند را شیر می‌دهند، پاداش آنها را بپردازید و درباره فرزندان کار را با مشاوره شایسته انجام دهید.
قوامیتی که اسلام برای مرد لحاظ کرده، مانع در نظر گرفتن حقوق اقتصادی برای زن نیست، بلکه تنها تکلیف را بر دوش مرد می نهد و زن را از زیر بار این مسئولیت رها می سازد. بر اساس احکام و روایات اسلامی و نیز استدلالات علمی و روانشناسی، زن به دلیل داشتن عاطفه برتر و حس پرورشی که خداوند در نهادش ایجاد کرده، از استعداد پرورش و تربیت نسل برخوردار است و به دلیل ظرافتی که دارد برای انجام کارهای سنگین و مشقتبار آفریده نشده است. به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام در توصیف زن می‌فرمایند: زن مانند گل ظریف است، نه پهلوانی خشن. از همراهی شما با این بخش از برنامه کمال سپاسگزاری را داریم.
تشکر میکنیم دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، به خاطر همراهی سبزتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی آقای شجاعی آماده پخش هست، تقدیم حضورتان.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 35 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
فرمود: به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم می کنیم
و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمی یابند. شما و پیروانتان پیروزید.
خداوند خواسته حضرت موسی را اجابت فرمود و اجازه داد برادرش در این مسیر پرخطر همراه و یاور او باشد تا بدین گونه هر دو مشکل موسی حل شود. اولا کسی جرأت نیابد به موسی تعرض کرده یا قصد کشتن او را بکند. ثانیا با حضور هارون در مجلس فرعون آنها در بیان حقیقت با منطق روشن و استدلال گویا بر فرعونیان تسلط یابند و با ارائه معجزات الهی بر آنها غلبه پیدا کنند. با آنکه هارون از موسی بزرگتر و در بیان قویتر و فصیح‌تر بود، اما موسی کمالاتی داشت که به خاطر آنها خداوند او را به عنوان پیامبر صاحب کتاب و شریعت برگزید. برادرش هارون نیز با آن که پیامبر بود، اما باید به عنوان نفر دوم در کنار موسی و یاور او باشد. یکی با معجزاتش فرعون را مبهوت کند و دیگری با بیاناتش او را مغلوب سازد. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، در مبارزه با باطل لازم نیست تعداد طرفین حق و باطل یکسان باشد. گاهی دو نفر با استدلال‌های قوی و روشن بر انبوهی از اهل باطل پیروز می‌شوند. دو، مردان خدا و پیروان حق را باید حمایت و پشتیبانی کرد تا دست ظالمان به آنها نرسد و بر آنها سلطه نیابند. و نکته سوم این که حتی انبیای الهی برای رساندن پیام حق و مبارزه با باطل با امید و اطمینان به آینده نیاز دارند. خداوند به موسی و هارون و پیروانشان وعده پیروزی داد و آنان را امیدوار ساخت. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
خب دوستان و سروران گرامی، رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه امروز که استفاده میکنیم از محضر سبز و ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش.
الرحیم، سلام و درود خداوند بر شما همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه خوب در وادی نور قرآن. بحث ما در ادامه مباحث نشانه های ایمان در قرآن و عمل صالح بود و آخرین سخن به اینجا رسید که یک انسانی که عمل صالح انجام می دهد و مؤمن است، بایستی در مسیر عمل صالح توجه داشته باشد که دچار عجب خود بر تربینی نشود. راه‌هایی وجود دارد که انسان اگر اونها را رعایت کند، از عجب خود بر تربینی در عبادت مسون میماند. یکی از اون حالتها این است که انسان همیشه از عاقبت خویش نگران باشد و بگوید درست است که اینک من در مسیر مستقیم و در راه راست حرکت میکنم و عمل صالح انجام میدهم، انسانی خوبی هستم، ولی نگران باشد که نکند من در آینده زندگی دچار لغزش و خطاهایی شوم و شیطان مرا از این مسیر درست